کتاب تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران نوشته پروفسور بوندروفسکی را ادامه می دهیم با بخش ششم با عنوان نقشه های اسارت ایران در سالهای پس از جنگ. نفوذ آمریکا در ایران طی سالهای پس از جنگ آهنگی سری داشت و در سمتهای متعددی انجام می گرفت. در سال 1946 به هنگام نخست وزیری قوام السلطنه قراردادی میان دولت ایران و شرکت آمریکایی موریسون ناتسن برای تنظیم برنامه 7 ساله توسعه ایران امضا شد که هزینه آن به طور عمده میبایست از طریق اخذ وام از بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم تأمین شود. بدین جهت وقتی این بانک که آن زمان زیر سلطه کامل وال استریت بود از واگذاری اعتبار خودداری کرد، زیرا نفت همچنان در دست انگلیسی ها بود، دولت ایران مجبور شد در برنامه تجدید نظر کند. در سال 1948 دولت ایران قراردادی برای تنظیم یک برنامه 7 ساله دیگر با شرکت آمریکایی اوورسیز کنسالتانتس که مکس تورنبورگ نایب رئیس انحصار نفتی استاندارد اویل کالیفرنیا در رأس آن قرار داشت امضا کرد. بدینسان رئیس یک کمپانی کلان نفت آمریکا به تنظیم برنامه برای رشد اقتصاد ایران پرداخت. حتی دین اچزن در کتاب خاطرات خود به نام حضور در آفرینش اعتراف می کند که برنامه تورنبورگ عملی نبود. اچسن در این کتاب می نویسد که وقتی در سال 1949 شاه ایران به آمریکا آمد تا یک اعتبار چند میلیون دلاری برای انجام این برنامه دریافت دارد، با صراحت به او فهماندند که تا نفت در اختیار آمریکایی ها قرار نگیرد و قدرت تامع در ایران به دست شاه نیفتد، انحصارهای آمریکایی 100 تا 150 میلیون دلار درخواستی را پرداخت نخواهند کرد. اکسن تصریح می‌کند که حتی تعهد شاه درباره اینکه ایران را به دژ غرب تبدیل خواهد کرد، موضع واشنگتن را تغییری نداد. خودداری از پرداخت وام تا حدودی موجب تضعیف مواضع آمریکا در ایران شد. در آن هنگام موج پرزور جنبش ضد امپریالیستی برای ملی کردن نفت و برچیدن بساط شرکت نفت انگلیس و ایران که همه مردم از آن نفرت داشتند برخاسته بود. در پاییز سال 1949 یعنی سال 1328 نمایندگان میهن‌پرست مجلس و شخصیت‌های اجتماعی ترقی‌خواه به رهبری دکتر محمد مصدق جبهه ملی را بنیاد نهادند. این جبهه ابطال انتخابات تقلبی مجلس 16، آزادی احزاب و الغای حکومت نظامی را خواستار شد. دولت مجبور شد این خواستهای محافل اجتماعی را بپذیرد. در نتیجه انتخابات جدید، نمایندگان جبهه ملی در مجلس 16 با نفوذترین گروه نمایندگان از کار در آمدند. دکتر محمد مصدق از تریبون مجلس جداً خواستار انحلال بیدرنگ شرکت نفت انگلیس و ایران و ملی کردن صنعت نفت ایران شد. خواستهای مصدق در آن زمان بیانگر اراده میلیون‌ها ایرانی بود. سراسر کشور به پیکار برای تحقق استقلال سیاسی و اقتصادی برخاست. طبقه کارگر ایران به اعتصاب‌های بزرگی دست زد که با شعار مبارزه علیه امپریالیسم برگزار می‌شد. این جریان نه تنها دارندگان امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران، بلکه محافل حاکمه ایالات متحده را نیز سخت به وحشت انداخت. در واشنگتن تصمیم به اتخاذ تدابیری فوری علیه جنبش مردم ایران گرفته شد. در سال 1950 50 هنری گریدی که قبلاً سفیر آمریکا در یونان بود و به کمک سربازان انگلیسی و اسلحه آمریکایی و صدها میلیون دلار پول دریافتی از صندوق اصل چهارم برنامه ترومن نقش تبهکارانه‌ای در سرکوب جنبش آزادی بخش ملی مردم یونان بازی کرده بود، سفیر آمریکا در ایران تعیین شد. در اکتبر سال 1950 میان آمریکا و ایران قراردادی منعقد شد که به موجب آن اصل چهارم برنامه ترومن ایران را نیز شامل می‌شد. آمریکا برای این منظور هیئت مخصوصی از مستشاران خود را به ایران فرستاد که شمار آنان در آغاز سال‌های 1950 تا 1960 از 125 نفر فزون‌تر بود. این هیئت در تبریز، رشت، مشهد، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، کرمان و شهرهای دیگر کشور شعبه داشت. در این سالها وضع اقتصادی ایران سخت به وخامت گروید. در سال 1951 مقارن با سال 1330 میزان واردات کالاهای آمریکایی به ایران 20 برابر صادرات ایران به آمریکا بود. ورود منسوجات آمریکایی و دیگر کالاهای ارزان قیمت صنایع سبک آمریکا موجبات ورشکستگی کارخانه‌های صنایع سبک و پیشه‌وران ایران را فراهم ساخت. صدها کارخانه و کارگاه پیشه‌وری تعطیل شد، به طوری که روزنامه اطلاعات در تاریخ 8 فوریه 1950 خبر داد در نتیجه رقابت کالاهای آمریکایی فقط در شهر یزد 30,000 کارگر بافنده بیکار بودند و در فقر به سر می بردند. رزمارا نخست وزیر آن زمان ضمن سخنرانی‌های خود در ماه‌های ژوئن و سپتامبر سال 1950 ناچار شد اذعان کند که تعداد بیکاران ایران از 50,000 نفر فزون‌تر شده و وضع اقتصادی کشور روز به روز بدتر و فقر مردم پیوسته شدیدتر می‌شود. در همان حال فعالیت دیپلماسی آمریکا برای تقویت بیش از پیش نفوذ آمریکا در ارتش ایران شدت گرفت. روز 23 می سال 1950 در واشنگتن قرارداد جدیدی میان آمریکا و ایران درباره همیاری در زمینه‌های دفاعی به امضا رسید که در آن گسترش فعالیت میسیون نظامی آمریکا در ایران و افزایش تعداد مستشاران نظامی و ارسال سلاح‌ها و مهمات جنگی از آمریکا به ایران پیش بینی می‌شد. مستشاران نظامی آمریکا ارتش و ژاندارمری و شهربانی ایران را کنترل می‌کردند. برای هر واحد و هر مؤسسه آموزشی نظامی عده‌ای از افسران آمریکایی را مأمور کرده بودند تا فعالیت آنها را رهبری کنند. با وجود این اقدامات، روحیات ضد امپریالیستی در ایران تشدید می‌شد. به مبارزه در راه ملی کردن نفت ایران و برانداختن شرکت نفت انگلیس و ایران که پایگاه استعمار بود، بیش از همه توجه می‌شد. بدین جهت انگلیس آشکارا ایران را به توسل به زور تهدید کرد و کشتی‌های جنگی خود را به آب‌های خلیج فارس فرستاد. در آن سال‌ها جنبش ضد امپریالیستی در ایران به صورت عمده خصلت ضد آمریکایی داشت. در ژانویه سال 1951 پس از ورود یک کشتی حامل اسلحه آمریکا به بندر شاهپور در آن شهر تظاهرات بزرگی علیه آمریکا برپا شد. اهالی شهر بندر را در محاصره خود گرفتند. کارگران بندری ایران از تخلیه سلاح‌های آمریکایی سرباز زدند و نگذاشتند نماینده سفارت آمریکا که از تهران آمده بود وارد بندر شود. در اوایل سال 1951 رزم آرا با استفاده از روحیات ضد آمریکایی قرارداد با شرکت آمریکایی اورسیز کنستال تانتس را فسخ کرد و به مستشاران اقتصادی آمریکا که رهبری برنامه 7 ساله را به دست داشتند پیشنهاد کرد کشور را ترک کنند. رزمارا اعلام کرد که ایران دیگر از آمریکا کمک نخواهد گرفت. او گروه بزرگی از افسران ایران را که برای کارآموزی به آمریکا رفته بودند از آنجا فراخواند. آچسن وزیر خارجه آن زمان آمریکا ضمن شرح این رویدادها در خاطرات خود آنها را علامت طوفان نامید. سیاست دولت رزمارا مانعی برای اجرای نقشه‌های آمریکا در ایران ایجاد کرد. روز 7 مارس سال 1951 رزمارا به قتل رسید و حسین علا به جای او بر مسند نخست وزیری نشست. ولی حساب محافل امپریالیستی درباره اینکه حسین علا میتواند جنبش مردم ایران را در راه ملی کردن نفت مهار کند یا دست کم کنترل نفت را از دست انگلیسی ها بگیرد و به دست آمریکایی ها بدهد به کلی غلط از کار درآمد. بهار سال 1951 اعتصاب عمومی کارگران نفت آغاز شد و مورد پشتیبانی زحمتکشان سراسر کشور قرار گرفت. رهبران روحانی ایران خواستار ملی کردن صنعت نفت شدند. 7 تن از آیات اوزام فتوا دادند که پشتیبانی از جنبش ملی کردن نفت وظیفه دینی هر مسلمان ایرانی است. جبهه ملی مبارزه در راه ملی کردن را در داخل مجلس هماهنگ می‌کرد. روز 27 آوریل 1951 دولت حسین علا مجبور به استعفا شد. در 29 آوریل مجلس نخست وزیری دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی را تصویب کرد و روز 2 می 1951 قانون ملی کردن نفت ایران و تمام دارایی شرکت نفت انگلیس و ایران را به تصویب رسانید. بدینسان مرحله تازه‌ای در تاریخ ایران آغاز شد. بخش 7 مبارزه امپریالیسم آمریکا علیه دولت ملی مصدق. فعالیت جدی مصدق برای اجرای قانون تاریخی مصوب مجلس درباره انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران و ملی کردن صنعت نفت واشنگتن را بیش از پیش مضطرب می‌ساخت. زمامداران آمریکا بیمناک شدند که مبادا نمونه رفتار ایران کشورهای شبه جزیره عربستان را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار دهد. اگر ملی کردن در آن کشور عملی می‌شد، برای آرامکو قول انحصار نفتی آمریکا پیامدهای فلاکتبار داشت. بدین جهت روابط محافل حاکمه آمریکا با مصدق و دولت جبهه ملی روز به روز بیشتر جنبه خصمانه به خود می گرفت. دین اچسن وزیر امور خارجه آمریکا در کتاب خاطرات خود 2 فصل تمام را به مناسبات ایران و آمریکا در سالهای 1951 یعنی 1330 تا 1952 یعنی 1331 اختصاص داده است. او شرح مبسوطی بیان می‌دارد درباره اینکه وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا چه نقشه‌هایی طرح کرده بودند تا از وضع بقرنج آن زمان ایران برای منفرد ساختن مصدق و ایجاد انشعاب در جبهه ملی و سرانجام تحکیم مواضع آمریکا در ایران استفاده کنند. 3 هفته پس از رسیدن مصدق به نخست وزیری ایران، گریدی سفیر آمریکا در تهران یادداشتی به دولت ایران تسلیم کرد که در آن گفته می‌شد ایالات متحده آمریکا نسبت به ملی کردن صنعت نفت نظر بسیار منفی دارد. در پایان ماه می، ترومن رئیس جمهور آمریکا شخصاً پیامی برای مصدق فرستاد که حاوی مطالبه اکید شروع مذاکرات با انگلیس برای رفع اختلاف نفت بود. این مداخله بی‌شرمانه آمریکا در امور داخلی ایران و تلاش این کشور برای واداشتن دولت به تسلیم در قبال شرکت نفت انگلیس و ایران محافل اجتماعی ایران را سخت برآشفته ساخت. در پایان ماه می سال 1951 نخستین کنگره جمعیت ملی مبارزه علیه شرکت نفت انگلیس و ایران برگزار شد. کنگره ضمن پشتیبانی کامل از دولت در امر ملی کردن صنعت نفت تصمیم گرفت نام جدیدی برای جمعیت معین کند و از آن پس این جمعیت به نام جمعیت ملی مبارزه علیه شرکت‌های نفتی امپریالیستی موسوم شد. با این عمل تأکید شد که نه تنها علیه انگلیس بلکه علیه انحصارهای نفتی کشورهای دیگر نیز باید مبارزه انجام گیرد. در این میان دیپلماسی آمریکا پشتیبانی خود را از سیاست استعمارگران انگلیسی در مسئله نفت ادامه می‌داد. دادگاه بین‌المللی داوری لاهه در روز 5 ژوئیه سال 1951 زیر فشار آمریکا قراری صادر کرد که به موجب آن اجرای قانون ملی کردن نفت عملاً برای دولت ایران ممنوع اعلام می‌شود. 4 روز بعد یعنی در 9 ژوئیه آن سال گریدی پیام تازه‌ای از ترومن به مصدق تسلیم کرد که رئیس جمهور آمریکا در آن اصرار می‌کرد که دولت ایران بیچون و چرا از رأی دادگاه لاهه پیروی کند. علاوه بر این ترومن با لحن بسیار دور از نزاکت از مصدق می‌خواست که فرستاده شخصی او را بپذیرد. این فرستاده میبایست نقش میانجی را میان دولت ایران و هیئت نمایندگی شرکت نفت انگلیس و ایران بازی کند. بدینسان امپریالیست‌های آمریکا علی‌رغم اعتراض رسمی دولت ایران میکوشیدند تا رأی دادگاه بین‌المللی لاهه را به این دولت تحمیل کند. ضمناً باید گفت که رأی دادگاه مزبور سراپا غیرقانونی بود، زیرا این دادگاه برای رسیدگی به اختلاف میان دولت‌ها ایجاد شده بود و حال آنکه اختلاف انگلیس و ایران دعوای میان ایران از یک سوی و شرکت نفت انگلیس و ایران از سوی دیگر بود که رسماً یک شرکت خصوصی به شمار می‌رفت. علاوه بر این کاخ سفید اصرار داشت که میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران با میانجیگری آمریکا مذاکره انجام گیرد. ترومن برای آنکه مطالبه اش بی پشتوانه نباشد دستور داد چند ناو جنگی از ناوگان 7 آمریکا به آبهای ساحلی ایران اعزام شود. در کتاب خاطرات آکسن به تفصیل آمده است که تدارک مسافرت فرستادی شخصی ترومن به تهران چگونه انجام می‌شد و کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا چگونه انواع نقشه‌ها می‌کشیدند تا مصدق را به تسلیم وادارند و نفوذ آمریکا را جایگزین نفوذ انگلیس گردانند. روز 15 ژوئیه سال 1951 فرستادی شخصی پرزیدنت ترومن وارد تهران شد. مردم با تظاهرات 100,000 نفری خود مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به ورود این شخص ابراز داشتند. تظاهر کنندگان خواستار اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت و بازگشت بیدرنگ میانجی آمریکایی از ایران و خروج ناوهای جنگی آمریکا و انگلیس از خلیج فارس بودند. سلشکر زاهدی وزیر کشور برای خوشایند امپریالیست‌های آمریکا دستور داد واحدهای شهربانی و نیروهای نظامی برای سرکوب تظاهرات توده‌ای مردم اعزام شوند. در نتیجه حملات وحشیانه به تظاهر کنندگان بیش از 100 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. در تهران حکومت نظامی اعلام گردید و نزدیک به 20 روزنامه ترقی‌خواه توقیف شدند و عده زیادی از مبارزان را به زندان افکندند. در پاسخ به این اعمال در بسیاری از شهرهای ایران تظاهراتی برپا شد که خصلت آشکار ضد آمریکایی داشت. دولت مجبور شد برخی از افسران مسئول کشتارهای جمعی را به دادگاه جلب کند. سرلشکر زاهدی با آنکه گریدی سفیر آمریکا سخت از او حمایت می‌کرد، مجبور به استعفا شد. برآشفتگی محافل اجتماعی ایران و گسترش وسیع جنبش ضد امپریالیستی موجب شد که دولت مصدق نه تنها پیشنهادهای آمریکا و انگلیس درباره شیوه‌های حل و فصل اختلاف نفت را رد کند، بلکه از گرفتن وام پیشنهادی بانک صادرات و واردات آمریکا نیز خودداری ورزد. در چنین شرایطی محافل حاکمه انگلیس و آمریکا به تعرض آشکار علیه ایران پرداختند. نمایندگان هر دو دولت امپریالیستی در شورای امنیت طلب کردند که ایران با قرار دادن صنایع نفت خود در کنترل یک شرکت بین‌المللی موافقت کند. در کتاب خاطرات اکسن این خواست دول امپریالیستی تشریح شده است. کاشف و عمل می آید که وزارت خارجه آمریکا در همان زمان نقشه کنترل ایران به دست شرکت‌های نفت آمریکایی را تنظیم کرده بود. برای نخستین گام در این راه تأسیس یک شرکت بین‌المللی پیشنهاد می‌شد. چون دکتر مصدق ضمن سخنرانی خود در شورای امنیت و در تلویزیون آمریکا این پیشنهاد را جدی رد کرده بود، لندن و واشنگتن تصمیم گرفتند ایران را در محاصره مالی و اقتصادی قرار دهند. شرکت‌های نفتی انگلیس و آمریکا نه تنها از خرید نفت ایران امتناع ورزیدند، بلکه با اعمال فشار شدید کمپانی‌های نفتی فرانسه و ایتالیا و ژاپن را نیز وادار به فسخ قراردادهای خود با ایران کردند. گذشته از این، وقتی دولت ایران با نمایندگان سازمان‌های بازرگانی خارجی کشورهای سوسیالیستی برای اقدام به ارسال نفت ایران به کشورهای اروپای شرقی به مذاکره پرداخت، سفارت آمریکا در تهران با لحن اتمام حجت از دولت ایران خواست که این مذاکرات را قطع کند. در نتیجه محاصره امپریالیستی ایران در نیمه سال 1951 استخراج نفت کشور به کلی قطع شد. در نیمه دوم سال 1951 و در سراسر سال 1952 و نیز در نیمه اول سال 1953 فقط به اندازه 1/12 میانگین سالیانه استخراج نفت در سالهای پیش از آن نفت استخراج شد. همزمان با آن دولت انگلیس ذخایر ارزی دولت ایران را در بانک‌های انگلیس مسدود کرد و دولت آمریکا هر گونه کمک به ایران و از جمله تعهدات ناشی از اصل 4 برنامه ترومن را قطع کرد. دیپلماسی آمریکا و دستگاه جاسوسی آن کشور که با این اقدامات بحران مالی و اقتصادی در ایران ایجاد کرده بودند، در ژوئیه سال 1952 زمینه یک بحران سیاسی بسیار حاد را نیز فراهم ساختند. به دستور آنها محمد رضا پهلوی و گروه‌های ارتجایی نمایندگان مجلس در 17 ژوئیه سال 1952 یعنی 1331 مصدق را مجبور به استعفا کردند. روز بعد بار دیگر قوام السلطنه به نخست وزیری ایران منصوب شد. قوام که برای 6 بار پس از جنگ نخست وزیر می شد، برای سرکوب جنبش ضد امپریالیستی کشور بیدرنگ به اقدام پرداخت. ژاندارمری و نیروهای نظامی کشور به دستور هندرسن سفیر جدید آمریکا در تهران مأموریت گرفتند که علیه تظاهر کنندگان اسلحه به کار برند. مردم ایران در پاسخ به این عمل به پیکار شدیدتر علیه امپریالیسم آمریکا و قوام السلطنه دست نشانده آن برخواستند. روز 21 ژوئیه 1952 اعتصاب عمومی در تهران آغاز شد. تمام ادارات و مغازه ها و بازار تهران تعطیل شدند. در میدان های بزرگ شهر میتینگ هایی تشکیل شد که شرکت کنندگان آنها استعفای فوری قوام و اخراج عوامل انگلیس و آمریکا را از کشور خواستار بودند. به دستور شخص قوام علیه تظاهر کنندگان از تانک استفاده شد. تانک ها و توپ ها به روی مردم آتش گشودند. نزدیک به 100 تن کشته و بیش از 800 تن زخمی شدند. ولی علی‌رغم تمام این بیدادگری ها نتوانستند جنبش ضد امپریالیستی مردم ایران را در خون خود خفه کنند. غروب 21 ژوئیه قوام مجبور به استعفا شد و نیمه شب همان روز به بغداد گریخت. روز بعد یعنی 22 ژوئیه دکتر محمد مصدق بار دیگر نخست وزیر ایران اعلام شد و در این حال وزارت جنگ را هم خود به عهده گرفت. در روز اوت مجلس قانون واگذاری اختیارات فوق‌العاده به مصدق را که مدت آن 6 ماه معین شده بود تصویب کرد. این تلاش امپریالیسم آمریکا برای احراز تسلط بر ایران نیز به شکست انجامید. بخش 8 از کتاب تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران با عنوان نخستین توطئه ها علیه دولت مصدق. شکست تلاش آمریکا برای سرنگون ساختن دولت جبهه ملی زیر رهبری مصدق در ژوئیه سال 1952 و از پی آن فرار قوام السلطنه محافل حاکمه آمریکا را به تجدید نظر در سیاست خود علیه ایران واداشت. واشنگتن تصمیم گرفت از این پس همزمان در 2 سو عمل کند. از 1 سو در جبهه دیپلماتیک همراه با امپریالیست های انگلیسی و از راه استفاده کامل از عوامل آنان در ایران و در این حال واداشتن آنها به واگذاری بخش هرچه بیشتری از سهم خود در بهره برداری از نفت ایران به انحصارات آمریکا و از سوی دیگر گسترش دامنه فعالیت سری سازمان جاسوسی سیا و آدمکشان آن. در کتاب خاطرات دین آچسن شرحی درباره مذاکرات انگلیس و آمریکا که در سطح بالا انجام گرفته بود بیان شده است. این مذاکرات در اوت سال 1952 در لندن و واشنگتن صورت گرفت و مبتکر آن نیز وینستون چرچیل نخست وزیر سابق انگلیس بود. چرچیل در همان زمان به ترومن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد اقدامات هر دو کشور را در مسئله ایران با یکدیگر هماهنگ سازد. رئیس کشور ایالات متحده آمریکا بانی برنامه رسوای ترومن که سالوسانه اعلام کرده بود هدفش کمک مؤثر به کشورها و خلقهای خاور نزدیک و میانه است، بیدرنگ با پیشنهاد آغاز مبارزه مشترک علیه مردم ایران و دولت قانونی آن که رهبری آن به عهده دکتر مصدق بود ابراز موافقت کرد. تنها مسئله‌ای که رهبران دو کشور در آن با یکدیگر مخالفت داشتند چگونگی سهم انحصارات نفتی آمریکا در سودهای کلان شرکت نفت انگلیس و ایران بود. چرچیل بر آن بود که سیاستمداران آمریکا برای شرکت خود در سرنگونی مصدق و در القای قانون مسبب سال 1951 درباره ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران و سپردن ثروت نفت ایران به دست صاحبان واقعی آن یعنی مردم ایران مزد بیش از اندازه گرانی طلب می کنند. با وجود این، همان گونه که اچسن و ایدن وزیر خارجه آن زمان انگلیس در خاطرات خود معترفند، همدستی انگلیس و آمریکا برای برهم زدن ثبات ایران و تخریب اقتصاد آن در تمام طول نیمه دوم سال 1952 با شدت تمام ادامه داشت. همزمان با اقدامات مشترک انگلیس و آمریکا برای حمله مستقیم به دولت مصدق در واشنگتن، به طرح نقشه مرحله دوم کاملا سری سیاست تجاوزکاران آمریکا علیه ایران پرداختند. در اوت 1952 در واشنگتن یک جلسه سری از رهبران وزارت خارجه و سیای آمریکا برای تنظیم جزئیات نقشه این مرحله و اجرای آن در ایران تشکیل شد. شرکت کنندگان این جلسه عبارت بودند از بروس، معاون وزیر خارجه آمریکا، ژنرال بایرود، مشاور وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، و ترزایس، رئیس شعبه جاسوسی وزارت خارجه آمریکا در کشورهای خاور نزدیک، آلن، رئیس دایره جنگ روانی و نیز کارکنان بلندپایه سازمان سیا. طبق خبر هفته نامه فرانسوی تریبون دوناسیبن، مورخ 5 سپتامبر سال 1952 جلسه به این نتیجه رسید که اقدام مستقیم تازه برای برکنار ساختن مصدق ممکن است به اعتلای بیش از پیش جنبش ملی و تشدید باز هم بیشتر روحیات ضد آمریکایی در کشور بینجامد. به نیجهت در قرار جلسه خاطر نشان شد که وظیفه اساسی نمایندگان مردم در ایران در آینده نزدیک عبارت از ایجاد زمینه انشعاب در جبهه ملی و در مجموع جنبش ملی کشور و بدین سان منفرد کردن مصدق و محروم ساختن او از پشتیبانی مردم. دیپلمات‌های آمریکایی و جاسوسان آن کشور در ایران برای اجرای این تصمیم به تشدید تضاد میان گروه‌های مختلف جبهه ملی در مجلس پرداختند. عوامل آمریکا اخبار و اطلاعات دروغینی در اختیار برخی از گروه‌های این جبهه قرار می‌دادند که طبق آن گویا خطر کمونیسم ایران را تهدید می‌کند و گویا مصدق نقشی کشیده است که سلطنت را در ایران براندازد و خود با عنوان رئیس جمهور دیکتاتور ایران شود. در این حال عوامل آمریکا در تدارک دو توطئه نیز شرکت فعال داشتند، یکی با همکاری دستگاه جاسوسی انگلیس و دیگری تماماً توسط خود آمریکایی‌ها. سرکردگی توطئه اول با سرلشکر حجازی، معاون پیشین ستاد ارتش ایران و برادران رشیدیان از سرمایه‌داران بزرگ ایران بود. از سوی انگلیسی‌ها رهبری این توطئه با سرهنگ ایتوروس بود که کارهای مربوط به تدارک کودتا در تهران را با تهیه نقشه شورش همزمان قبایل بختیاری و قشقایی هماهنگ می‌کرد. از سوی آمریکایی‌ها تدارک توطئه را ژنرال سیمرمان، رئیس میسیون نظامی آمریکا، به عهده داشت. روز 13 سپتامبر 1952 روزنامه ایتالیایی پائز اسرا خبر مشروع ارسالی خبرنگار خود از بغداد را تحت عنوان آمریکایی‌ها تصمیم به سرنگونی مصدق گرفتند انتشار داد. به موجب این خبر، تدارک توطئه چنان دامنه‌ای به خود گرفته بود که سرهنگ اسپندلر تنظیم نقشه عملیاتی آن را برای جنگ‌های خیابانی با اهالی تهران به پایان رسانده بود. برای این منظور حتی با حزب شبه فاشیستی سومکا نیز مخفیانه تماسهای برقرار شده بود. اما در نتیجه هوشیاری میهن پرستان و کوشش سرتیپ افشار توس، رئیس شهربانی ایران، توطئه کشف شد. روز 13 اکتبر 1952 دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی اعلامیه رسمی دولت ایران را درباره کشف یک توطئه علیه دولت با ذکر این مطلب که دو ژنرال ارتش و دو نماینده مجلس در آن شرکت دارند قرائت کرد. از پی آن سرلشکر حجازی و برادران رشیدیان بازداشت شدند. روز 15 اکتبر روزنامه‌های کیهان و داد ضمن مقالات بزرگی درباره این توطئه فهرست مفصلی از توطئه‌گران چاپ کردند. گفته می‌شد که برای انجام کودتا 40,000 سلاح خارجی تهیه شده است. در اعلامیه رسمی دکتر فاطمی در آن کنفرانس مطبوعاتی صریحاً گفته می‌شد که توطئه‌گران با سفارتخانه یک دولت خارجی در تماس مستقیم بودند. چون در آن زمان مصدق هنوز امیدوار بود که در مبارزه برای ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران بتواند ایالات متحده را دست کم بی‌طرف نگاه دارد، در اعلامیه از نقش ایالات متحده در توطئه چیزی گفته نمی‌شد. مبلغین و دیپلمات‌های آمریکایی با استفاده از این امر در یک سلسله مقاله و جزوه و کتاب کوشیدند ثابت کنند که توطئه‌گران فقط با سفارت انگلیس رابطه داشتند. اما پروفسور الول ساتون، ایرانشناس مشهور انگلیسی، در کتاب مستند خود تحت عنوان نفت ایران و شمعی از تاریخ سیاست روز، با ذکر دلایل ثابت می‌کند که سرنخ‌های توطئه پاییز سال 1952 به سفارت آمریکا در تهران می‌رسید. کشف توطئه حجازی رشیدیان موجب رسوایی کامل انگلیس شد و در اکتبر 1952 کار به قطع مناسبات سیاسی میان ایران و انگلیس و اخراج نمایندگان رسمی انگلیس از کشور انجامید. اما سفارت آمریکا در تهران و میسیون نظامی آمریکا و مستشاران مأمور اجرای اصل چهارم برنامه ترومن فعالیت خود را ادامه می‌دادند. علت این امر آن بود که اولا همان گونه که گفتیم مصدق در آن زمان هنوز به تمام دورویی سیاست آمریکا در قبال ایران پی نبرده بود و ثانیاً آمریکایی‌ها سوای همدستی با انگلیسی‌ها برای تدارک کودتای حجازی رشیدیان که در ظاهر امر توسط سفارت انگلیس تدارک دیده می‌شد خودشان نیز به فعالیت شدیدی در داخل مجلس و از جمله در داخل جبهه ملی مشغول بودند و علاوه بر آن در نهایت اختفا دومین توطئه نظامی را که این بار تمام و کمال آمریکایی بود تدارک می‌دیدند. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال 1953 سیاست آمریکا در ایران در درجه اول در جهت تخریب مواضع مصدق و تقویت کامل قدرت شاه سیر می‌کرد. در آغاز این سیاست با عدم موفقیت روبرو می شد. روز 13 ژانویه 1953 مجلس علارغم مخالفت شدید نمایندگان مرتجع هوادار آمریکا قانون تمدید اختیارات فوق‌العاده مصدق را برای یک سال دیگر تمدید کرد. مصدق با استفاده از این اختیارات و با توجه به این امر که مخالفان او در مجلس با دربار شاه ارتباطات روز به روز بیشتری برقرار می کنند، روز 24 فوریه 1953 ضمن گفتگو با شاه به او اطلاع داد که قصد دارد درباره صلاحیت مجلس 17 به یک همه پرسی از مردم اقدام کند. ضمناً برای اینکه از دسایس و مداخله دربار در جریان این همه پرسی جلوگیری کرده باشد، به شاه پیشنهاد کرد که کشور را ترک گوید. روز 28 فوریه 1953 رئیس مجلس به نمایندگان اطلاع داد که شاه تصمیم گرفته است برای معالجه به اروپا برود. ولی در همین جلسه گروهی از نمایندگان مرتجع مخالف دولت به توصیه وزیر دربار که با هندرسن سفیر آمریکا ارتباط داشت، خواستار صرف نظر کردن شاه از مسافرت شدند و همزمان با آن تظاهراتی به طرفداری از شاه در برابر قصر شاه ترتیب دادند که در آن به همراه مرتجعین جمع کثیری از عناصر منحد و اوباش نیز که آمریکایی‌ها آنها را از طریق سازمان فاشیستی سونکا استخدام کرده بودند شرکت داشتند. شاه ضمن سخنرانی در برابر این تظاهر کنندگان گفت: چندی است که وضع سلامتی من یک دوره معالجه در خارج را ایجاب می کند و من به تجویز پزشکان تصمیم گرفته بودم امروز عازم اروپا شوم، ولی حالا می بینم که ملت نمی خواهند کشور را ترک کنم و به معالجه بروم. بدین جهت چاره دیگری ندارم جز اینکه سفر خود را به تأخیر اندازم. مصدق که برای مشایعت شاه به قصر رفته بود مورد حمله اوباش فاشیست قرار گرفت و مجبور شد به مجلس پناه ببرد. دیپلمات‌ها و جاسوسان آمریکا و عناصر خرابکار دلشاد از این موفقیت به تحقق نقشه‌ای که در جلسه سری اوت 1952 در واشنگتن طرح شده بود پرداختند. پس از عقیم ماندن توطئه ضد دولتی حجازی رشیدیان که در پاییز 1952 با همکاری جاسوسان آمریکا و انگلیس ترتیب داده شده بود، سازمان سیا به تشدید فعالیت یک مرکز ضد دولتی دیگر که از پاییز 1951 با اختفای کامل علیه مصدق عمل می‌کرد پرداخت. سرکرده توطئه‌گران سرلشکر فضل‌الله زاهدی بود. از آنجا که این عنصر نقش بسیار پلیدی در سرکوب جنبش ملی ایران و در اسیر ساختن کشور به دست امپریالیسم آمریکا بازی کرده است، جا دارد که شرح کوتاهی درباره زندگی نامه او بیان شود. زاهدی از جمله افسران قزاق بود که با رضاخان همکاری می‌کرد و در سرکوب جنبش گیلان شرکت فعال داشت. او چند سال استاندار خوزستان بود. در سال 1941 رئیس شهربانی کل کشور شد. روزنامه ایتالیایی آوانتی در 20 می 1954 مقاله مشروع و مستندی درباره زاهدی درج کرد که در آن گفته می شد زاهدی در همان سال 1941 با یکی از عوامل هیملر در ایران به نام فرانس مایر ارتباط برقرار کرد و درباره تمام نقشه‌های نظامی و چگونگی استقرار واحدهای ارتش ایران و اطلاعات سری مربوط به ساختمان‌ها و استحکامات نظامی و مخابراتی ارتش ایران به آلمان گزارش فرستاد. به پاداش این خدمت به او وعده داده شده بود که پس از اشغال کشور توسط نیروهای هیتلری پیشوای ایران شود. در واقع نیز ریبنتروپ نام زاهدی را در لیست اعضای کابینه آینده ایران که در 7 فوریه 1942 توسط وزارت خارجه نازی‌ها تهیه شده بود قید کرده بود. آن زمان هیتلری ها حساب کرده بودند که ارتش آلمان در تعرض بهار و تابستان 1942 علیه نیروهای ارتش شوروی پیروز خواهد شد. طبق نقشه هیتلر این تعرض میبایست نه فقط به تصرف باکو و تفلیس بلکه در این حال به اشغال تبریز و تهران بیانجامد. در آغاز سال 1942 زاهدی به دستور فرانس مایر سازمانی به نام ملیون ایران در داخل ارتش تشکیل داد که یک سازمان مخفی فاشیستی بود و افسران دارای روحیات فاشیستی در آن عضو داشتند. این سازمان میبایست در روزهایی که نیروهای هیتلر به مرزهای ایران نزدیک شوند، شورش فاشیستی در تهران برپا کنند. روزنامه آوانتی نوشته بود که زاهدی میبایست طبق نقشه‌ای که مایر کشیده بود، بلافاصله پس از شورش از آلمان و ترکیه کمک بخواهد. قرار گذاشته بودند که در ازای کمکی که ترکیه خواهد کرد، زاهدی بعدها برای ترکیه حقوق خاصی در کردستان و آذربایجان ایران قائل شود. شایان توجه است که خود دولت ترکیه اصلاً از این مذاکرات اطلاعی نداشت. بخش مربوط به ترکیه در این نقشه توسط فن پاپن، سفیر هیتلر در آنکارا تهیه شده بود. زاهدی در قبال توافق خود با نقشه های پاپن در سال 1942 مبلغ هنگفتی از سازمان جاسوسی آلمان پول دریافت کرد. پس از آنکه بخشی از عوامل آلمانی توسط انگلیسی ها در جنوب ایران دستگیر شدند، اطلاعات جست و گریخته‌ای درباره خیانت زاهدی به دست آمد و به همین جهت دستگاه ضد جاسوسی انگلیس در سال 1942 زاهدی را بازداشت و تبعید کرد. زاهدی در سالهای پس از جنگ به ایران بازگشت. در سال 1949 بار دیگر به ریاست شهربانی منصوب شد و در سال 1951 با پشتیبانی نیروهای ارتجاعی به وزارت کشور رسید. اما پس از آنکه تظاهرات 100,000 نفری توده‌های مردم علیه ورود فرستاده مخصوص پرزیدنت ترومن در 15 ژوئیه سال 1951 به دستور او وحشیانه سرکوب شد و در جریان آن بیش از 100 تن کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند، زاهدی از کابینه مصدق برکنار شد. درست در همین هنگام بود که فرانس مایر مشهور، جاسوس سابق، این بار به عنوان نماینده چند شرکت صنعتی بزرگ آلمان غربی وارد تهران شد و در یک دیدار محرمانه با زاهدی از او خواست که حالا دیگر باید به خدمت دستگاه جاسوسی آمریکا درآید و ضمناً تهدید کرد که در صورت مخالفت فعالیت جاسوسی او را در سالهای دومین جنگ جهانی فاش خواهد کرد. آنگاه زاهدی به وسیله یکی از جاسوسان سابق دیگر هیتلر به نام ویتس که در سال 1946 به خدمت دستگاه جاسوسی آمریکا درآمده بود و آن هنگام به عنوان خبرنگار چند روزنامه آلمان غربی در تهران به سر می برد، با سازمان سیا روابط بسیار نزدیک برقرار ساخت و رهبری مرکز عمده مخالفان دولت مصدق را در ایران به عهده گرفت. پروفسور ساتون، ایرانشناس معروف انگلیسی، در کتاب نفت ایران می نویسد زاهدی در سال 1951 به دستور آمریکایی ها کلوپ افسران بازنشسته را تشکیل داد. در همان جا بود که تدارک کودتا انجام گرفت. پاییز 1952 پس از کشف توطئه حجازی رشیدیان، بیش از 200 تن از تیم ساران و افسران ارشد از ارتش اخراج شدند. این افسران به نوشته ساتون هسته سازمان توطئه‌گر زیر رهبری زاهدی را گسترش دادند و آن را تقویت کردند. در 28 فوریه 1953 توطئه‌گران با شرکت فعال زاهدی کوشیدند مصدق را به قتل برسانند. این تلاش عقیم ماند و زاهدی و برخی از همدستانش بازداشت شدند. ولی کمی بعد دولت ایران زیر فشار هندرسن، سفیر آمریکا، زاهدی را آزاد کرد. همزمان با تدارک کودتا، محافل حاکمه آمریکا تا آنجا که در قدرتشان بود کوشیدند تا وضع اقتصادی ایران را مختل سازند و موجبات نارضایتی مردم را از دولت مصدق فراهم آورند و تضادهای درون جبهه ملی را تشدید کنند. تحریم نفت ایران که از سال 1951 توسط انگلیس انجام گرفته بود، مورد پشتیبانی و تشویق کامل ایالات متحده آمریکا بود. حتی در آوریل 1953 وقتی دولت مصدق که در نتیجه این تحریم از نظر مالی سخت در مضیقه بود، بهای نفت خام را برای خریداران سابق کشورهای غربی 50% کاهش داد، انگلیس و آمریکا با اقدامات مشترک خود مانع فروش آن شدند. آنگاه مصدق روز 26 می سال 1953 نامه‌ای برای آیزنهاور رئیس جمهور تازه آمریکا فرستاد و در آن خواهش کرد که مقامات آمریکایی از شرکت در تحریم اقتصادی نفت ایران دست بردارند و آمریکا در اجرای وعده‌های قبلی خود به ایران وام بدهد. آیزنهاور فقط پس از گذشت یک ماه به نامه مصدق پاسخ داد و در آن همه پیشنهادهای دولت ایران را رد کرد و عملاً خواستار تسلیم در برابر شرکت نفت انگلیس و ایران شد. شمس‌الدین امیرعلایی، محقق ایرانی، در بهار 1953 ضمن تحلیل سیاست آمریکا در قبال ایران در کتاب خود تحت عنوان نفت و استقلال ایران نوشت که هدف تمام مانورهای آیزنهاور و جاسوسان و دیپلمات‌های آمریکایی در آن دوران این بود که به هر قیمتی شده فرصتی به دست آورند و به کودتای ضد مصدق جامعه عمل بپوشانند. در اواخر ماه می سال 1953 جان فوستر وزیر امور خارجه آمریکا سفری به کشورهای آسیا انجام داد و با بی‌اعتنایی تمام از آمدن به ایران خودداری کرد. ضمناً فوستر هنگام دیدار از پاکستان، هندرسن سفیر آمریکا در تهران را برای دادن راهنمودهای مفصل درباره پرداختن به اقدامات قاطع علیه مصدق به کراچی احضار کرد. در ژوئن سال 1953 هندرسن به بازی درز خبر دست زد و از پی آن در مطبوعات ایران متن نامه محرمانه از جان فوستر به عنوان سفیر آمریکا در تهران انتشار یافت که حاوی حملات بسیار تند به مصدق بود. این دعوت آشکاری بود از ارتجاع داخلی برای پرداختن به اقدامات شدید علیه دولت جبهه ملی. روز 13 ژوئیه سال 1953 روزنامه نیویورک پست ضمن مقاله مفصلی که از تهران رسیده بود نوشت: دولت مصدق در طول همین سال جاری سقوط خواهد کرد. ارتش ایران ارتش دلیری است که با ایالات متحده روابط نزدیک دارد. آمریکا این ارتش را به اسلحه مدرن مجهز می کند و کادر افسری آن را تعلیم می دهد. حملات شوم امپریالیسم آمریکا به مصدق آغاز شد. در طول تمام نیمه اول سال 1953 هندرسن سفیر آمریکا در تهران و جاسوسان سیا و نمایندگان انحصارهای آمریکا تصمیم‌های جلسه سری واشنگتن را که در اوت 1952 در مورد ایران گرفته شده بود اجرا می‌کردند و در جریان آن با تمام قوا می‌کوشیدند تا فراکسیون جبهه ملی را در مجلس برهم زنند، در کار پارلمان ایران دشواری ایجاد کنند و به ویژه خود مصدق را منفرد سازند. آمریکایی‌ها برای حصول این مقصود می‌کوشیدند از روابط پنهانی دربار و گروه تیمساران ارتش ایران با نمایندگان مخالف دولت مصدق در مجلس استفاده کنند. با تمام این احوال مصدق در 25 می 1953 توانست پیروزی مهمی به دست آورد. مجلس قانونی تصویب کرد که به موجب آن تمام مسئولیت رهبری ارتش به وزیر دفاع، یعنی به مصدق که در این حال وزارت دفاع را به عهده گرفته بود، محول می شد. نقش شاه به عنوان بزرگ ارتشداران بیش از پیش جنبه تشریفاتی پیدا می کرد. تصویب این قانون تمام نقشه های جان فوستر و هندرسن و سرلشکر حجازی و به ویژه زاهدی را با خطر عقیم ماندن روبرو می کرد. در این میان انتشار خبر مربوط به بهبود مناسبات ایران با کشورهای سوسیالیستی و دعوت مصدق از یک هیئت شوروی به ایران برای مذاکره درباره مسائل اقتصادی، اردوی ارتجاع خارجی و داخلی را سخت مشوش ساخت. یکی از مؤلفان آمریکایی به نام تولی در کتاب خود تحت عنوان تاریخچه درونی سیا می نویسد: وحشت از امکان بهبود مناسبات ایران و اتحاد شوروی، دیپلمات‌ها و جاسوسان آمریکا در تهران را به تلاشی تبالود واداشت. روزنامه فرانسوی تریبون دوناسیون در هفته اوت 1953 ضمن مقاله مفصلی درباره بحران ایران نوشت که هندرسن، سفیر آمریکا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه تقریباً هر روز با نمایندگان مجلس دیدار می کرد و در این دیدارها پیوسته آنها را از خطر کمونیسم می ترسانید و در این رابطه از آنها می خواست که تمام نیروی خود را برای سرنگونی مصدق بسیج کنند. هندرسن و دستافزارهایش با استفاده وسیع از شیوه شانتاج و تحریک، تهدید و تطمیع برخی از اعضای جبهه ملی را به سوی خود جلب کردند. در ژوئن سال 1953 در نتیجه دسایس محافل ارتجاعی و دیپلماسی آمریکا وضعی در مجلس پدید آمد که ادامه کار عادی آن را غیر ممکن ساخت. در کریدورهای مجلس و حتی از تریبون آن سرنگونی مصدق و بهبود بنیادی روابط ایران با آمریکا طلب می‌شد. در این شرایط مصدق بار دیگر مسئله انجام همه پرسی درباره انحلال مجلس را به علت کارآمد نبودن آن و نیز ضرورت انجام انتخابات مجدد را مطرح ساخت. این فکر با پشتیبانی پرشور محافل اجتماعی و توده‌های مردم ایران روبرو شد. در ژوئیه 1953 در سال روز سرکوب خونین مردم که در 30 تیر 1331 به دستور قوام السلطنه انجام گرفته بود، در تهران و دیگر شهرهای ایران میتینگ ها و تظاهرات بزرگی برپا شد که بیش از 100 هزار نفر در آنها شرکت داشتند. تظاهر کنندگان علاوه بر انحلال مجلس که به لانه دسایس خارجی تبدیل شده بود، اخراج بیدرنگ مستشاران آمریکایی از ایران و الغای کلیه قراردادهای مربوط به واگذاری کمک‌های کذایی آمریکا به ایران را نیز طلب می‌کردند. آنچه بیش از همه خشم تظاهرکنندگان را برمی‌انگیخت، وجود سازمان‌هایی بود که برای کنترل چگونگی اجرای کمک‌های ناشی از اصل چهارم برنامه ترومن تشکیل شده و از مدت‌ها پیش به مراکز جاسوسی و تحریکات آمریکایی بدل گردیده بودند. در واشنگتن شیپورهای آشوب به صدا درآمد. روزولت، بزرگترین کارشناس سیا در سیاست خارجی و داخلی آمریکا، بخش خاصی را به فعالیت سیا در ایران اختصاص داده و بر پایه واقعیات و اسناد انکارناپذیر بدین نتیجه رسیده‌اند که وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان سیا که آن دوران زیر نظر بدون کنترل برادران دالس بودند، در اواخر بهار 1953 به روزولت مأموریت دادند که برای سرنگونی مصدق به اقدام بپردازد. مورخ ژاپنی در کتاب خود جاسوسانی که از آمریکا آمده اند این نتیجه گیری را تایید می کند و یادآور می شود که روزولت نوه تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا
و طرح کننده شعار آمریکا باید سیاست خارجی خود را به کمک چماق بزرگ از پیش ببرد، از سالها پیش، یعنی از دوران دومین جنگ جهانی، در کشورهای خاور نزدیک و میانه و عملیات جاسوسی مشغول بوده است. او در همان زمان به عنوان یکی از کارکنان متنفذ اداره خدمات استراتژیک، یعنی سلف سازمان سیای کنونی، بارها به ایران رفته و با سران ارتش و افراطی ترین محافل ارتجایی کشور تماس‌های نزدیک برقرار کرده بوده است. در جوان سال 1953 روزولت به نوشته رس و وایز و اونو در رأس گروه بزرگی از کارشناسان شعبه خاور نزدیک سیا با دستچک زخیمی که حق استفاده بدون کنترل از آن را داشت وارد ایران شد. ویکتور مارچتی و جون مارکس نیز که در سال 1974 کتاب معروف سیا و کیش جاسوس پرستی را انتشار داده اند، این نظر را تایید می کنند. روز اول اوت مهمان جدیدی وارد تهران شد که همان ژنرال شوارتزکوف بود. از نظر رسمی او فقط در سر راه به کراچی عبوراً از تهران دیدن می‌کرد و می‌بایست به عنوان وابسته نظامی آمریکا در کراچی مشغول خدمت شود. وی در کاخ سفید کارشناس مهمی در زمینه ایران به شمار می‌رفت، زیرا از سال 1942 تا 1948 عملاً ریاست شهربانی و ژاندارمری ایران را بر عهده داشت. ضمناً به طوری که مؤلف کتاب رژیم سیاسی و کنسرسیوم نفت در ایران یادآور می‌شود، شوارتزکوپوف به ایجاد یک شبکه بزرگ جاسوسی در ایران توجه فراوان داشت. او پس از ورود به ایران در سال 1953 نخستین دیدار را همان گونه که انتظار آن هم می رفت با سرلشکر زاهدی همرزم سابق خیش انجام داد و او را از رهنمود مستقیم آلن دالس در مورد اقدام بیدرنگ به اجرای نقشه کودتای نظامی آگاه ساخت و در این حال طرح تمام شبکه جاسوسی و تماس‌هایی که روزولت مقدمتاً آن را تدارک دیده بود در اختیار زاهدی گذاشت. بدین سان میان فعالیت‌های چند شاخه از دستگاه جاسوسی آمریکا و ارتجاع ارتشی ایران که هدف واحد کودتای نظامی را تعقیب می‌کردند همگی برقرار شد. شوارتزکوف علاوه بر رهنمودهای آلن دالس، فهرست عوامل روزولت را نیز در اختیار زاهدی و دستیارانش قرار داد. کارشناسان معتبر ایرانی و نیز دو مؤلف فرانسوی به نام پیر نور و ژاک برژیه، نگارندگان کتاب یک جنگ حقیقی پیوانی، و تولی آمریکایی مؤلف کتاب تاریخ درونی سیا، در این نکته متفق القولند که شوارتزکوپوف مبلغ هنگفتی پول، بیش از 10 میلیون دلار برای مصارف کودتا به زاهدی و دیگر توطئه‌گران پرداخت کرد. روز 10 اوت شوارتزکوپ به پاکستان پرواز کرد، ولی نه برای کار در سفارت آمریکا در کراچی، بلکه برای مذاکرات طولانی با علیرضا برادر شاه که به بهانه شکار پلنگ به پاکستان رفته بود. ضمن مقاله منتشر شده در روزنامه فرانسوی تریبون دو ناسیون مورخ 11 سپتامبر 1953 آمده است که در جریان مذاکرات شوارتزکوپوف با علیرضا در پاکستان، نقشه تدارک شورش قبایل مرزنشین بلوچستان مورد توافق قطعی قرار گرفت. قرار بود که با اجرای این نقشه وضع دولت مصدق بیش از پیش وخیم شود. در همان روز 30 ژوئیه که علیرضا برای شکار به پاکستان رفت، خواهر ارشدش اشرف نیز به سوئیس پرواز کرد تا مذاکرات مهمی را با آمریکایی‌ها انجام دهد. در این گیرودار مصدق برای انجام همه پرسی در مورد انحلال مجلس به تدارک جدی مشغول بود. این همه پرسی روز 3 اوت در تهران و روز 10 اوت در شهرستانها انجام گرفت و در آن بیش از 2 میلیون نفر رأی انحلال مجلس 17 و فقط 1200 نفر علیه انحلال آن رأی دادند. رئیس سیا آلندلس بیان که در انتظار نتایج نهایی همه پرسی بماند به سوئیس پرواز کرد. هندرسون سفیر آمریکا در تهران نیز به همانجا احضار شد. در سوئیس راجب تاریخ کودتا توافق صورت گرفت. تولی در کتاب خود تاریخ درونی سیا صریحا می نویسد که تصمیم قطعی درباره زمان کودتا توسط آلندلس و هندرسون و اشرف پهلوی اتخاذ کردید. دو تن از دوستان نزدیک آلندلس به نامهای ریچارد و گولدیس هارکنس نگارندگان 3 مقاله در مجله ایوینینگ پست که در نوامبر سال 1954 تحت عنوان مشترک فعالیت مخفی سیا انتشار یافت نیز این مطالب را تایید می کنند. تصمیم های اتخاذ شده در سوئیس از طریق خطوط ارتباطی سیا برای اطلاع سرلشکر زاهدی که از 20 ژوئیه 1953 مخفیانه در منزل یکی از آمریکایی ها زندگی می کرد به تهران خبر داده می شد. طبق خبری که روزنامه فرانسوی لوموند به تاریخ 20 سپتامبر سال 1953 منتشر ساخت، زاهدی از طریق پسرش اردشیر زاهدی که آن زمان در میسیون آمریکایی اصل 4 برنامه ترومن کار میکرد و بعدها به مقامات بالای دیپلماتیک و از جمله به سفارت ایران در واشنگتن رسید و در 17 ژانویه 1979 سرانجام مجبور به استعفا شد، با توطئه‌گران و کارکنان سفارت آمریکا در تهران در ارتباط بود. توطئه‌گران در 12 اوت تیپ دوم یکی از لشکرهای ارتش ایران را به عنوان نیروی ضربتی برای کودتای نظامی آماده کردند. شب 12 اوت 1953 مصدق ضمن نطق خود از رادیو تهران با استناد به نتایج همه پرسی تصمیم خود را برای انحلال مجلس اعلام کرد. شب میان 12 و 13 اوت شاه که آن زمان در شهر رامسر کنار دریای خزر استراحت میکرد مخفیانه 2 فرمان امضا کرد. یکی درباره برکناری دکتر محمد مصدق از مقام نخست وزیری و دیگری درباره انتصاب سرلشکر زاهدی به این مقام. سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاه و رئیس آینده ساواک این فرمانها را به تهران برد. روزولت و فضل الله زاهدی که در پناهگاه به سر می بردند فرمان دادند که نقشه کودتای نظامی به موقع اجرا گذارده شود. بخش 9 امپریالیسم آمریکا و سرنگونی دولت جبهه ملی کودتای 28 مرداد 1332 محققین تاریخ ایران و کارشناسان حقوقی و قضایی و قانون اساسی کشور در این نکته متفق القولند که آنچه در شب 23 مرداد 1332 در شهر رامسر روی داد، یعنی امضای مخفیانه 2 فرمان درباره برکناری دکتر مصدق از مقام نخست وزیری و انتصاب فضل الله زاهدی به جای او، در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. ونسان مونتسی، تاریخ نویس مشهور فرانسه، در کتاب ایران، شمس الدین امیر علایی در کتاب نفت و استقلال ایران و پیکته مورخ فرانسوی در کتاب شرق از خلال شیشه پنجره اتومبیل و ساتون در کتاب نفت ایران و بسیاری از مؤلفان دیگر این مطلب را خاطر نشان کردند. در همه این نوشته ها ذکر شده است که فرمان هایی که پنهان از مصدق نخست وزیر قانونی به امضا رسید، نقض فاحش قانون اساسی سال 1906 برابر با 1324 هجری قمری و متمم این قانون بود که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. صراحت قانون اساسی ایران و شرح و تفسیر آن در چاپ دوم کتاب معتبر دارالمعارف اسلام و نیز در چاپی که سال 1966 برابر با 1345 خورشیدی تحت عنوان دستور انتشار یافت، آشکارا دلالت بر این معنی دارد. مؤلفان یاد شده در آثار خود از اینکه سرلشکر زاهدی، یعنی شخصی که در سالهای دومین جنگ جهانی با دستگاه جاسوسی فاشیستی روابط مخفی داشته، به نخست وزیری ایران منصوب شده است، سخت ابراز برآشفتگی می کنند. بامداد روز 24 مرداد 1332 سرهنگ نصیری سرلشکر زاهدی را که در مخفیگاه بود و نیز ژنرال مک کلور رئیس گروه مستشاران نظامی آمریکا در ایران را با متن فرمانهای شاه آشنا ساخت. توطئه‌گران به دستور ژنرال مک کلورو روزولت مأمور مخصوص سازمان جاسوسی سیا واحدهای خود را در تهران جمع کردند تا در ساعت 1 بعد از نیمه شب 24 مرداد به محض اینکه نور سفید موشک را مشاهده کردند، مصدق و مؤثرترین اعضای کابینه او را به همراه سرتیب ریاهی رئیس ستاد ارتش دستگیر کنند. ولی در پرتو هوشیاری میهن پرستان ایران، محافل دموکراتیک تهران از برخی از جزئیات این توطئه آگاه شدند و آنگاه گروه‌های بزرگی از مردم خشمگین تهران با شعارهای ضد شاه به خیابان‌ها ریختند. در میان افراد پادگان‌های پایتخت نیز قطع‌بندی نیروها آغاز شد. در چنین شرایطی توطئه‌گران به توصیه ژنرال مک کلور و روزولت که هنوز در اختفا به سر می برد، کودتا را یک روز به تعویق انداختند. نیمه شب 24 مرداد افراد گارد شاه چند تن از وزیران را بازداشت کردند. سرهنگ نصیری به خانه نخست وزیر رفت و فرمان شاه درباره برکناری او را به وی تسلیم داشت. ولی آن شب توطئه شکست خورد. بخشی از واحدهای شورشیان خلع سلاح شدند و سرهنگ نصیری به دستور مصدق و سرتیب ریاهی بازداشت گردید. در این میان فضل‌الله زاهدی همچنان در پناهگاه بود. شاه و ملک ثریا بلافاصله پس از دریافت خبر شکست کودتا با هواپیما از رامسر به بغداد گریختند. مؤلف کتاب ایران و پهلوی می نویسد تصمیم شاه درباره فرار به بغداد به توصیه مصرانه زاهدی که خود به دستور روزولت عمل می‌کرد اتخاذ شد. پیکته می‌نویسد شاه پس از دریافت این خبر که پادگان بندر پهلوی انزلی امروز برای دستگیری خانواده شاه به سوی رامسر حرکت کرده است، پرواز خود را به بغداد تسریع کرد. شاه و ثریا پس از 2 روز اقامت در بغداد با یک هواپیمای مسافری به طور ناشناس به روم پرواز کردند. مؤلفان آمریکایی در کتاب دولت نامرئی که به شرح عوامل سیاه اختصاص دارد می‌نویسند وقتی شاه به روم رسید، آلن دالس برای مذاکره با او با هواپیما از سوئیس به روم شتافت. در این هنگام در کاخ سفید وزارت دفاع، وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیای آن کشور بحث‌های تبالودی پیرامون وضع ایران انجام می‌گرفت. ریچارد کوتن، یکی از تاریخ نویسان آمریکا، در کتاب خود تحت عنوان ناسیونالیسم در ایران نوشت که شکست توطئه 25 مرداد 1332 در واشنگتن یک شکست بسیار جدی برای سیاست شرقی آمریکا تلقی شد و بدین جهت تصمیم گرفتند برای سرنگونی مصدق بیدرنگ به تلاش مجدد برخیزند. نظریات پروفسور ریچارد کوتن شایان توجه خاص است. در نوامبر سال 1978 او به دستور پرزیدنت کارتر با گروهی از همکاران ایران شناس خود در دانشگاه‌های آمریکا به ایران آمد تا با وضع کشور آشنا شود. پروفسور کوتن ضمن نتیجه گیری های خود خاطر نشان می کند که سیاست دوران 25 سال اخیر آمریکا در ایران که پایه آن بر پشتیبانی از یک رژیم سلطنتی فاسد قرار داشت سراپا خطا بوده است. نگارندگان کتاب دولت نامرئی شرح مبسوطی بیان داشتند درباره اینکه کارکنان سفارت آمریکا و رؤسای سازمان جاسوسی آمریکا در ایران طی روزهای 17 و 18 اوت یعنی 26 و 27 مرداد با چه تب و تابی کار می‌کردند. در این روزها به دستور روزولت کمیته اجرایی خاصی به ریاست سرلشکر زاهدی در تهران تشکیل شده بود. طبق گواهی تاتسو و اونو مؤلف کتاب جاسوسانی که از آمریکا آمده اند، این کمیته اجرایی در روزهای 17 و 18 اوت میلیون ها دلار از پولی را که ژنرال شوارتسوف در اواخر ژوئیه 1953 با خود به تهران آورده بود میان تیمسارها و سیاستمداران مرتجع ایران تقسیم کرد. ولی باید گفت که در این روزها فقط عوامل عیان و نهان سیاه نبودند که در ایران فعالیت می‌کردند. روز 17 اوت یعنی یک روز پس از شکست توطئه اول و فرار شتاب زده شاه به خارجه، هندرسون سفیر آمریکا که برای شرکت در مذاکرات سری آلندالس و اشرف پهلوی به سوئیس رفته بود به سرعت به تهران بازگشت. مراجعت هندرسون به تهران که دو روز پیش از کودتا انجام گرفت بی‌پایه بودن دعوی برخی از مبلغین آمریکایی را درباره اینکه سیا کودتا را به ابتکار خود و بدون توافق با وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا انجام داد ثابت می‌کند. روز 18 اوت هندرسون از مصدق دیدن کرد به طوری که روزنامه واشنگتن پست در شماره مورخ 22 اوت 1953 خود نوشت با وقاحت تمام به او گفت که دولت آمریکا با تمام قوا از ادامه زمامداری او جلوگیری خواهد کرد. سفیر آمریکا در اظهارات خود که در عرف سیاسی بی سابقه بود به نخست وزیر ایران اکیداً توصیه می کرد که بیدرنگ استعفا بدهد. این یک اعلام آماده باش به توطئه‌گران بود. بامداد روز شوم 28 مرداد فرا رسید. همه مؤلفان یاد شده و از جمله رس و بایز در کتاب دولت نامرئی و نیز ویکتور مارشتی و جون مارکس در کتاب سیاه و کیش جاسوس پرستی می نویسند که روزولت کارشناس اصلی سیاه در منطقه خاور نزدیک که بعدها به پاداش هنرنمایی های خود عنوان مستر ایران و پست پردرآمد نایب رئیس گالف اویل یکی از بزرگترین شرکت های نفتی آمریکا را دریافت کرد شخصا رهبری عملیات توطئه‌گران را بر عهده داشت. به دستور زاهدی چند واحد ارتش به فرماندهی جمعی از تیمسارهای جنایتکار وارد تهران شدند. عوامل سیاه که علاوه بر 10 میلیون دلار تقسیم شده 9 میلیون دیگر هم مایه گذاشته بودند دسته های جنایتکاران حرفه‌ای و اوباش و ارازل را به خیابانها فرستادند. در همان حال به دستور روزولت اعضای سازمان های فاشیستی آریا و سومکا نیز به خیابانها ریختند. دسته های آدمکشان و فاشیست ها و اراذل اوباش طبق نقشه از پیش تنظیم شده محل کار روزنامه های مترقی را در هم کوبیدند و مغازه ها را غارت کردند. همه این اعمال با شعارهای سلطنت طلبانه انجام می گرفت. در این هنگام نیروهای زیر فرمان تیمسارهای سلطنت طلب در اجرای نقشه هایی که روزولت و ژنرال شوارتزکوف و زاهدی تنظیم کرده بودند، پست و تلگراف و رادیوی تهران را اشغال کردند و بیدرنگ به پخش پیام شاه و نطق ژنرال زاهدی که خود را رسما نخست وزیر اعلام کرده بود پرداختند. پس از یک نبرد خونین 9 ساعته، واحدهای ارتش زیر فرمان تیمسارهای توطئه‌گر هجوم کنان خانه مصدق را در هم کوفتند و نخست وزیر ایران را بازداشت کردند. در جریان کودتای نظامی 28 مرداد بیش از 300 تن در تهران کشته و نزدیک به 1000 نفر زخمی شدند. از جمله در جریان نبرد برای دفاع از خانه مصدق بیش از 100 تن کشته و نزدیک به 400 تن زخمی شدند. در طول عملیات جنگی به ویژه هنگام هجوم به خانه نخست وزیر که از نظر قانونی همچنان رئیس دولت مسبب مجلس بود، نیروهای توطئه‌گران به دستور سرلشکر زاهدی عمل می کردند و شخص اخیر نیز به وسیله دستگاه بیسیم پیوسته نه فقط با روزولت بلکه همچنین با ژنرال مکلور رئیس گروه مستشاران نظامی آمریکا و ژنرال وارن رئیس اداره اصل 4 برنامه ترومن و سرهنگ مکلاند رهبر گروه مستشاران نظامی آمریکا در ژاندارمری ایران در رابطه بود. در طول روز 19 اوت یعنی 28 مرداد همه وزیران دولت مصدق و همه اعضای فعال جبهه ملی بازداشت شدند. قدرت به دست سرلشکر زاهدی افتاد. طبق خبر مجله آمریکایی نیوزویک مورخ 31 اوت 1953، شاه که در روم به سر می برد روز 20 اوت به دیدار آلن دالس رئیس سیا رفت و شخص اخیر پیروزی را به شاه تبریک گفت و درباره نقشه های آینده کار دولت ایران با او قرار و مدار گذاشت. شاه روز 22 اوت 1953 به تهران بازگشت. روز 26 اوت پیام رسمی تبریک آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به او تسلیم شد. روز 31 اوت هندرسون به زاهدی اطلاع داد که دولت آمریکا 45 میلیون دلار به عنوان کمک بلاعوض در اختیار دولت جدید ایران گذارده است. در محافل حاکمه آمریکا وجد و شعف حکم فرما بود. مجله یونایتد نیوزند که به وزارت دفاع آمریکا نزدیک است روز 28 اوت 1954 طی مقاله‌ای تحت عنوان کمک آمریکا موجه از کار درآمد نوشت ارتش و شهربانی ایران که به دست آمریکایی‌ها تعلیم دیدند با کامیون‌های آمریکایی وارد تهران شدند. نظامیان ایرانی به کمک تانک‌های شرمن آمریکایی و اسلحه ساخت آمریکا نخست وزیر مصدق را سرنگون کردند و حکومت را به دست خود گرفتند. ژنرال استوارت نماینده برجسته وزارت دفاع آمریکا در سال 1954 در جلسه کمیسیون خارجه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با لحنی وقیحانه‌تر گفت سلاحایی که سربازان ایرانی برای سرنگون ساختن مصدق به دست گرفته بودند، کامیون‌هایی که سوار بودند، تانک‌هایی که به کمک آنها به خانه مصدق یورش بردند، وسایل ارتباطی که برای کنترل در اختیار داشتند، همه توسط آمریکایی‌ها و به موجب برنامه کمک نظامی به آنها واگذار شده بود. بدون انجام چنین برنامه‌ای به احتمال قوی الان یک دولت مخالف آمریکا در ایران زمام حکومت را به دست می‌داشت. از کودتای 19 اوت 1953 یعنی 28 مرداد 1332 که به دست ایالات متحده و ارتجاع داخلی در ایران تدارک دیده شد تا سقوط رژیم آفریده این کودتا یک ربع قرن به طول انجامید. این سالها برای مردم ایران، برای کشوری با فرهنگ باستانی درخشان، دوران دشوار و تیره و تاری بود. بلافاصله پس از کودتا، زاهدی که در این حال هم نخست وزیر و هم وزیر جنگ و وزیر کشور و وزیر خارجه شده بود، ثروت نفت ایران را به کنسرسیوم بین‌المللی که آمریکایی‌ها در آن نقش مسلط داشتند تسلیم کرد و با این عمل بازگشت هزینه‌هایی که آمریکا در آستان کودتای 28 مرداد 1332 پرداخته بود آغاز شد. در دوران فعالیت دولت زاهدی، مذاکرات برای کشاندن ایران به بلوک بغداد سنتو به طور کلی پایان یافته بود. پس از آنکه زاهدی در آوریل سال 1955 در نتیجه افشای روابط خود با جاسوسان بیگانه مجبور به استعفا شد، حسین اعلی جانشین او در مقام نخست وزیری کار او را به فرجام رسانید. در اکتبر 1955 ایران را وارد پیمان بغداد کرد. زاهدی و خلف او اعلی که به کمک سازمان جاسوسی سیاه و اسلحه و دلار آمریکا به حکومت رسیدند، موجبات اسارت بیش از پیش کشور را در چنگ امپریالیسم آمریکا و تبدیل ایران به بزرگترین پایگاه آمریکا در شرق فراهم ساختند. برخی از نمایندگان محافل اجتماعی آمریکا فقط حالا متوجه شدند که سیاستی که آمریکا یک ربع قرن پیش در قبال ایران در پیش گرفت سراپا معیوب بوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز اول ژانویه 1979 ضمن یادآوری گوشه‌ای از تاریخ نفوذ و توسعه طلبی آمریکا در ایران و اشاره به بقایای 1332 نوشت: در واقع این خود ما بودیم که رژیم ایران را آفریدیم. دولت قانونی را با کودتای تدارک شده توسط سیاه سرنگون کردیم و رژیم جدید را جایگزین آن ساختیم و سپس سبک پلیس مخفی آن را تشکیل دادیم و در اتخاذ مشی اقتصادی و سیاسی به این رژیم کمک کردیم. پلیس مخفی سبک در سیستم رژیمی که طبق نقشه های واشنگتن ایجاد شده بود جای خاصی داشت. پس از سقوط رژیم شاه معلوم شد که 60,000 تن در سواک کار می کردند. چه تعدادی از مبارزان ایرانی قربانی این دستگاه جهنمی شدند. روزنامه اینترنشنل اعترافات زیادی را درباره چگونگی نقش سیاه و اسرائیلی ها در سواک شاه نقل کرده که یکی از جالبترین آنها اعتراف جسلیف، کارمند سابق سیاه و کارشناس مسائل ایران است. او میگوید سواک مستقیماً به دست آمریکایی‌ها ایجاد شد. یکی از کارکنان بلندپایه سیاه شیوه‌های مدرن شکنجه زندانیان را به سواکی‌ها تعلیم می‌داد. سمینارهای خاصی تشکیل می‌شد که به بررسی و تعلیم تکنیک شکنجه اختصاص داشت. او میگوید که آمریکایی‌ها سواک را با تجربه نازی‌های هیتلری که قربانیان خود را در سال‌های دومین جنگ جهانی به شیوه‌های وحشیانه شکنجه می‌دادند آشنا کردند. در نخستین روزهای انقلاب، هنگامی که رزمندگان میهن‌پرست انقلابی به مرکز سواک در سلطنت آباد یورش بردند و آن را تصرف کردند، در زیرزمین آن شهر دیگری در برابر خود دیدند که تجهیزات فنی آن مافوق هر گونه تصور آنان بود. همه کارها در اینجا به کمک کامپیوتر انجام می گرفت. سیاه در تأسیس سواک این دستگاه عظیم تزعیق و ترور رهبری مستقیم داشت. از همان لحظه تشکیل ساواک که در سال 1957 عوامل آن توسط کارکنان سیاه آموزش می دیدند و مجهز می شدند و رهنمود می گرفتند. در اواخر سال 1978 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که 175 تن از کارکنان ساواک در پایگاه مخصوص سیاه در ماکلین مرکز ویرجینیا دوره تعلیماتی می گذرانند. البته باید گفت که سال 1978 از این لحاظ کمبار بود، زیرا سالهای پیش از آن در هر دوره 5 ساله پالایشگاه ویرجینیای سیاه به طور متوسط 400 تن از عوامل سبک تعلیم می دیدند. اسناد سری که چندی پیش در برای نمایندگی سابق اسرائیل در تهران کشف شد نشان داد که نه تنها دستگاه جاسوسی آمریکا بلکه دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل با ساواک همکاری طولانی داشتند. به موجب این اسناد دستگاه‌های جاسوسی اسرائیل فعالیت خود را در زمینه گردآوری اطلاعات پیوسته با یکدیگر هماهنگ می‌ساختند و این اطلاعات را منظماً با هم مبادله می‌کردند.